ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز یک شنبه 28 آبان ماه سال 1396 19 نوامبر سال 2017 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. آنا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهرداد میردامادی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد مدیریت بحران کشور بر بازخواست پیمانکاران ساختمان‌های جدید که از استحکام برخوردار نیستند تأکید کرد. پیش از این گفته آقای جهانگیری فیلم و فایل صوتی از اظهار نظر وحید حقانیان معاون پیگیری های ویژه دفتر آیت الله خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن معاون اول رئیس جمهوری مورد انتقاد شدید و لعن آقای حقانیان قرار گرفته بود. در اظهار نظر منتشر شده وحید حقانیان از آنچه برخورد سیاسی و شلوغکاری مقام‌های دولت حسن روحانی درباره آسیب‌پذیری پروژه‌های مسکن مهر در زمین لرزه کرمانشاه خوانده شد شکایت و انتقاد شده است. اسحاق جهانگیری پس از وقوع زلزله در استان کرمانشاه با اظهار اینکه بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله متعلق به مسکن مهر بوده خواستار بررسی آسیب‌پذیری آنان شده بود. هواداران محمود احمدی نژاد در کانال تلگرامی دولت بهار فیلم و تصاویر را منتشر ساخته و میگویند گروهی که لباس شخصی‌های افراطی می‌خوانند در شاه عبدالعظیم شهر ری به آنها حمله کردند. در کانال دولت بهار آمده که در حمله عصر شنبه آنهایی که بسط نشین توصیف شدند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و موبایل های آنها نیز ربوده شد. چهارشنبه گذشته حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران پس از عدم حضور در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خود اعلام کرد در اعتراض به رفتار دستگاه قضایی همراه با علی اکبر جوانفکر و حبیب جزء خراسانی از نزدیکان به آقای احمدی نژاد در شاه عبدالعظیم در جنوب تهران بسط می‌نشینند. میزان سایت خبری قوه قضاییه روز شنبه بسط نشینان و حامی آنان محمود احمدی نژاد را فرقه زنبیلیه خواند و آنان را با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مقایسه کرد. نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا قرار است روز سه‌شنبه در اصفهان سومین سمینار همکاری‌های بین‌المللی خود را برگزار کنند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی و مسائل پیرامون حقوق بشر از جمله موضوعات مورد گفتگو بین عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و هلگا اشمید دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا عنوان کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مکررن توافق هسته‌ای با ایران را مورد انتقاد قرار داده و ماه گذشته نیز اظهار داشت باید این توافق محدودیت‌ها بر ایران را بیشتر کند، در غیر این صورت ایالات متحده از این توافق خارج خواهد شد. بنابر اعلام پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ایران، ایران برای تأمین مالی قراردادهای خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ مشکلی ندارد. اسقر فخری کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت فایننس ها در مرحله نهایی انعقاد قرار دارد و تا کنون هیچ تغییری در وضعیت آنان ایجاد نشده است. روز جمعه خبرگزاری مهر گزارش داده بود در پی ناتوانی دولت در انتخاب سرمایه گذار ایرباس هواپیماهای A320 شرکت هما را به خطوط هوایی خارجی فروخته است. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در این حال تاریخ ورود سری بعدی هواپیماهای ایرباس به ایران را تیر ماه سال آینده اعلام کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید می تونید سری به وبسایت ما هم بزنید، radiofarda.com. در اونجا می تونید اخبار و گزارش های بیشتری رو بخونید. و ما در این مجله نیمه شب تا یک بامداد در ایران. یک هفته پس از لرزیدن زمین و تخریب ساختمان‌های مسکن مهر، درگیری لفظی مقام‌های ایرانی پیرامون آن همچنان ادامه دارد. تنش میان تهران و ریاض این بار در سازمان ملل متحد و پیرامون موضوع حقوق بشر. اگر تا یک بامداد در ایران همراه این مجله نیمه شب بمانید، بیشتر از اینها هم میشنوید. در بخش دوم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود که این هفته به این سوال پاسخ میدهد که چرا رهبر جمهوری اسلامی با انتقادهای اخیر محمود احمدی نژاد برخورد نمی کند. زمین لرزه 7.3 ریشتری هفته گذشته در غرب ایران و شمال عراق تا کنون تخریب گسترده ساختمان‌ها را در مناطق زلزله زده به خصوص در استان کرمانشاه به دنبال داشته. اما در میان ساختمان‌هایی که تخریب شده، به خصوص تخریب ساختمان‌های مربوط به طرح موسوم به مسکن مهر که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پروژه اون کلید خورد، بیشترین انتقادها رو در پی داشته. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم کیانه منوی.
در پی اظهارات روز دوشنبه اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، که گفت بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله کرمانشاه متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر است، روز شنبه وحید حقانیان، معاون پیگیری‌های ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، این سخنان را با انگیزه سیاسی توصیف کرد.
سیاسیش کردن، زود شروع کردن از مسکن مهر. خدا لعنت کنه معاون اول رئیس جمهور جهانگیری، اولین تخم لعنت سیاسی رو ایشون گذاشت. من خودم دیدم کارشناسا اومد، دیدم 27 نفر از سازمان نظام مهندسی زنجان اومدن، دیدم گفتن مشکل نداره سازمان.
اما همزمان با انتقاد شدید و لحن وحید حقانیان، روز شنبه مجتبی نیک‌کردار، معاون استاندار کرمانشاه، از کشته شدن 100 نفر از ساکنان خانه‌های مسکن مهر در سر پل ذهاب خبر داد. از جلال ایجادی، استاد کارشناسی محیط زیست و اکولوژی و عضو شورای شهرسازی پاریس در فرانسه، میپرسیم از میان دو دیدگاه در مورد خرابی ها در مسکن مهر، کدام یک را به واقعیت نزدیکتر میداند؟
ببینید، ما در ارتباط با همین میزان زلزله در کشورهای دیگه خودن داشتیم. به فرض چند سال پیش بود در ژاپن اتفاق افتاد، حدود 7 بود میزان درجهش، که فقط 9 نفر کشته داد، به خاطر اینکه ساختمان ها با تکنیک های جدید و با قدرت لازم تونستن در برابر زلزله مقاومت بکنن. یک نکته دوم این استش که باید یک نهاد مستقل بیاد بررسی بکنه، نظر بده که ببینیم این ساختمان ها چه مقاومتی تونستن در برابر زلزله بکنن. و نکته سوم این استش که زمانی که این ساختمان ها به شکل انبوه ساخته میشه، نوع ساختمان هایی هستش که به ساز و بفروشی هستش، متاسفانه از شرایط تکنیکی لازم برخوردار نیست. امروز ما الان تکنیک هایی داریم برای ساختمان ضد زلزله هستش که یک حالت فنریت داره، در برابر حرکت های زمین میتونه مقاومت بکنه. یا اون چیزی که مهم هستش، باز بر اساس کیفیت اون بتن، کیفیت اون فلزاتی که ازش استفاده میکنن، همین ها باید مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین این زلزله‌ای که اومده این ساختمان ها رو از بین برده، و من بیشتر احتمال این رو در ارتباط با کیفیت ساختمانی قرار میدم تا اینکه ما رو در ارتباط با مسئله شدت زلزله بخوام مسئله توضیح بدیم.
مسکن مهر یکی از طرح‌های دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بود که وی درباره آن در سال 90 گفت که با اجرای پروژه مسکن مهر تا پایان دوره ریاست جمهوری او، مشکل مسکن در ایران ریشه‌کن خواهد شد. آقای احمدی نژاد به تازگی در اظهار نظری در مورد انتقادها از تخریب ساختمان‌های مهر در کرمانشاه و سر پل ذهاب، این سخنان را صرفاً تبلیغاتی توصیف کرد.
بالاخره ساختمونم مثل بقیه است، حالا من که نمی‌دونم اونا رو چه ساخته، که این کارایی که الان به قول خودتون تبلیغات کردن.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در شهریور سال 93 تاکید کرده بود که چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و دولت باید این کار را به طور جدی پیگیری کند و به اتمام برساند. با همه اینها، از آنجا که پروژه مسکن مهر با پایان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تکمیل نشد، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در فروردین 95 گفت که با وجود همه مشکلات مسکن مهر را تکمیل می‌کند و تحویل می‌دهد. حسن روحانی در پی زلزله کرمانشاه گفت سالم ماندن منازل مسکونی خود ساخته از سوی مردم در سر پل ذهاب و فروریختن ساختمان‌های ساخت دولت در این منطقه نشان دهنده این است که در ساخت و ساز آنها فساد وجود داشته است. از جلال ایجادی پرسیدیم از چه راههایی یک پیمانکار می‌تواند در ساخت یک سازه سود بیشتری ببرد.
ببینید شما وقتی ساختمان سازی میکنید باید بتونید اون زمینی که روش ساختمان رو دارید میسازید کاملا اندازه‌گیری بکنید در رابطه با مقاومت اون زمین و به این خاطر در واقع به عمق زمین میرن و میتونن تشخیص بدن با توجه به وزن اون ساختمانی که میخواد ساخته بشه تا چه میزانی باید اینها پی و پایین ببرن که بتونن به اون لایه‌های بسیار سفت زمین برسن که در برابر زلزله این تکون نخوره. خود این یک هزینه برداری داره، زمان میبره و میتونه در این زمینه اینها به حداقل قناعت بکنن و از نظر قانونی هم شاید توجه لازمی به این امر نشه. نکته دوم این هستش که میزان به فرض قطر تمام این بتونرمه هایی که استفاده میکنن و یا خود اون قطر میله های فلزی که ازش استفاده میکنن اینها به لحاظ نوع وزنی که روی این زمین میخوان بگذارن اون ساختمان چگونه میتونه مقاومت کنه به لحاظ بتونرمش و همون فلزات و غیر ازالک. بنابراین تا زمانی که در چارچوب گفتگوهای دولت و یا نهادهای بانکی قرار میگیره ما فاقد اون کارشناسی لازم هستیم و به این خاطر هستش که میتونن مردم به شک داشته باشن، تردید بکنن و من فکر میکنم که این تردید و شک مردم کاملا به جا و به حقه.
بنابر گزارش ها علاوه بر اسحاق جهانگیری تا کنون شمار دیگری از مقامات دولت حسن روحانی از نبود امکانات زیربنایی و همینطور از فقدان سیستم تصفیه آب و فاضلاب در به گفته آنها بسیاری از مجموعه های مسکونی مسکن مهر انتقاد کردند. با وجود این در پی وقوع زمین لرزه اسحاق جهانگیری تصریح کرد بلافاصله پس از آواربرداری و رسیدگی آنی و سریع به مصدومان فاز دوم کار برای انجام ساخت و ساز موقت و دائمی به منظور اسکان ساکنان منطقه زلزله زده را آغاز خواهد کرد. جلال ایجادی کارشناس شهرسازی میگوید بازسازی مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه سالها زمان خواهد برد
به خاطر اینکه تمام این منطقه از نظر شبکه‌های آبرسانی از نظر شبکه‌های از نظر خود برداشت تمام خرابی‌هایی که به وجود آورده و این حرفا مجدداً باید زیرسازی بشه و خود این زیرسازی و پاکسازی این نقطه از نظر مسائل ساختمانی در بهترین حالتش حداقل تا یک سال دیگه طول می‌تونه بکشه. از سوی دیگه خود ساختمون و میتونه حداقل حدود 2 الی 3 سال در بهترین حالتها طول بکشه. برابر این ساختمان سازی اگر امروز بخواد صورت بگیره با دورنمای 25 ساله باید نگاه کرد و به همین خاطر هستش که تمام بررسی های علمی در برابر زلزله و نوع ساختمان سازی ها باید حتما صورت بگیره قبل از اینکه کلنگی زده بشه برای ساختمان سازی جدید.
سازمان مدیریت بحران ایران تاکنون تعداد کشته شدگان در زمین‌لرزه اخیر را 436 نفر اعلام کرده است. با این احتمال که تعداد تلفات ممکن است افزایش یابد. گزارش هاکی است بیش از 9000 نفر زخمی و مجروح شدند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید. شنوندگان زیادی با ما از طریق تلفن و تلگرام تماس گرفتند و نظراتشون رو درباره پروژه مسکن مهر و زمین لرزه اخیر با ما و با شما در میون گذاشتن. بشنویم صدای اونها رو.
آقای احمدی نژاد، شما که از تأثیر بست با مایه گذاشتن از مردم ایران فرار به جلو می کنید، آیا این مردم همان مردمی هستند که شما در سرمستی انتخابات 88 آنها را خس و خاشاک خواندید؟ لطفاً از این مردم شرم کنید و زبان درازی مکنید. پاسخ کشتگان مظلوم زلزله در ساختمان‌های مسکن مهر خود را بدهید.
سلام، بنده به عنوان پیمانکار مسکن مهر، البته دقیقه نازکاری، این کمال بی‌انصافیه که ادعا میکنن که از مصالح درجه دوم و بیکیفیت استفاده شد. تا اونجایی که بنده در این کار بودم دو تا اشکال اینجا میتونه داشته باشه که در خرابی مسکن مهر نقش موثری داره. یکی شتاب در ساخت، دو اتصال دیوارهای پیرامونی به اسکلت بتونی. به غیر از این هیچ اشکالی نداره و با یه اتصال ساده با نفش کشی در نمای پیرامونی میتونستن جلوی زایه و این ناهنجاری رو بگیرن.
در مورد این زلزله اخیر من میخواستم بگم کافی شما با یه کارشناس ساختمان صحبت بکنین، ازش نظر بخواین در مورد تخریب ساختمون. من عکس‌ها رو نگاه می‌کردم، هیچ کدوم از واحدهای مسکن مهر اسکلتش و چارچوب ساختمون فرو نریخته، فقط تیغه های بین اسکلت بود و بین دیوارا که تخریب شده، بین ستون ها. و این از نظر مهندسی هم کاملا درسته، هیچ ایراد فنی هم نداره ساختمون. حتی من تو عکس دیدم یکی از ساختمون ها پیش کج شده بود ولی اسکلت فرو نریخته، و این نشون میده اتفاقا چقدر دقیق و مستحکم این ساخته شده که وقتی پی ساختمون زاویه‌اش تغییر کرده و مشکل پیدا کرده، ساختمون تخریب نشده و اسکلت نیومده پایین. تیغه های بین ستون های ساختمون هم نیازی به زلزله نداره، شما یه ضربه محکم، یه شیء محکمی با اینا برخورد، نیروی زیادی به دیوار وارد بشه، چون تیغه است احتمال ریزش داره، اونم باعث مصدومیت میشه، هیچ وقت باعث مرگ نمیشه.
در پاسخ به آقایی که اظهار نظر مهندسی کرده بودن، میخواستم بگم که ساختمان های مسکن مهر در صورتی که اسکلتش هم درست محاسبه شده باشه، فقط یک ساختمان به اسکلت پایبند نیست، به زمینش، به بررسی های زمین شناسی، به موقعیت هایی که ساختمان در آن واقع خواهد شد، اتصالات بین اسکلت و سازه های دیگر از در خصوص دیوارها و غیره، یکی از اصول فنی است که باید در ساختمان‌های مقاوم در مقابل زلزله رعایت بشه، که متأسفانه به لحاظ سیستم اجرایی که آقای احمدی نژاد و گروهشون بر مملکت حاکم بودن برقرار کردن، هیچ یک از این موارد مورد توجه واقع نشده و به صورت هیئتی یه ساختمانی رو ساختن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
هفده دقیقه از آغاز روز یکشنبه گذشته و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دعوت میکنم تا یک بامداد همراه ما بمانید. ادامه تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی در پی تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که با حمایت عربستان مواجه شد، همچنان ادامه یافته و رایزن ایران در سازمان ملل به سخنان همتای عربستانی خود واکنش نشان داده. شاهین بشیری همکارم نگاهی دارد به این موضوع.
رایزن نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد طی حمله ای تند به سخنان نماینده عربستان سعودی، ایدئولوژی تکفیری را زاده سعودی ها دانست. به گزارش روز شنبه 27 آبان خبرگزاری ایرنا، محمد حسنی نژاد پیرکوهی مشورت کانادا با عربستان سعودی درباره قطعنامه ای علیه ایران را یک طنز تلخ توصیف کرد. اشاره این مقام ایرانی به تصویب قطعنامه است که روز سه‌شنبه 23 آبان در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با 83 رأی موافق و 30 رأی مخالف به تصویب رسید، که در آن از تداوم نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی و تبعیض سازمان یافته دولتی علیه اقلیت‌ها در ایران انتقاد شده است. در این قطعنامه همچنین از آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت خودسرانه در ایران ابراز نگرانی شده. به گزارش وبسایت سازمان ملل متحد، این قطعنامه با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توسط کانادا ارائه شد. رایزن نمایندگی جمهوری اسلامی با اشاره به نقش عربستان سعودی در واقعه 11 سپتامبر همچنین افزوده است که پول و طرز تفکر سعودی بعد از سال 2003 نه تنها اسامه بن لادن، بلکه 15 تن از 19 نفر عاملان 11 سپتامبر را خلق کرده است. به گفته وی عربستان سعودی بیش از هر کشور دیگری بمب‌گذارهای انتحاری به محل‌های درگیری از جمله به سوریه فرستاده است و بیش از هر کشور دیگری به گفته وی تروریست‌های خارجی داعش را تأمین کرده است. این مقام نمایندگی جمهوری اسلامی ایران صحبت‌های نماینده عربستان در سازمان ملل را دروغ و فریبکارانه خواند و افزود چنین صحبت‌هایی این حقیقت را عوض نمی‌کند که به گفته وی سعودی پشت سر تروریسم و ایدئولوژی تروریستی که آن را تغذیه می‌کند قرار دارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح سخنان این مقام جمهوری اسلامی و موقعیت حساسی که اکنون در روابط ایران و عربستان ایجاد شده به رادیو فردا میگوید:
اینجور حرفا رو فقط از رایزن ایران در نیویورک نمیشنویم. این روزها تمام مقامات دو کشور از آقای خوشرو و المعلمی سفرهای دو طرف در نیویورک گرفته تا رهبران دو کشور در پایتخت‌هاشون علت دوام مشغول لفاظی علیه همدیگه، تحقیر همدیگه و تهدید همدیگه هستند. اگر بخوایم منصف باشیم، ریشه بحران البته در سپاه پاسداران و سیاست صدور انقلاب ایران هست، اما حقیقت اینه که این روزها هر دو کشور سیاست‌های مداخله جویانه و فرقه گرایانه دارند. هر دو کشور از گروه‌های شبه نظامی مسلح در کشورهای دیگه حمایت می‌کنند، حالا ایران از گروه‌های شیعی و عربستان از گروه‌های سنی. هر دو کشور یه جورایی مقابل هم تمام قد ایستادند. اوضاع خلیج فارس این روزها مثل اوضاع اروپا پیش از جنگ جهانی اول هست. اختلافات عمیق ایدئولوژیک، اختلافات ارضی و منافع متضاد کشورها واقعا به حد انفجار رسیده. درسته که حالا هم جواد ظریف و هم عادلات جوبر میگویند که مخالف جنگ هستند، اما یادمون نره جنگ موقعی شروع میشه کار از دست وزرای خارجه خارج میشه. موقعی که به تحولات ماهای اخیر، مخصوصا بحران قطر، حمله موشکی حوثی‌های یمن به ریاض، استعفای سعد حزی در لبنان و این لفاظی‌های تند رسانه‌ای دو طرف نگاه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که اوضاع روز به روز در حال وخامت هست و اگر قرار باشه سیاست‌های ریاض و تهران به همون شکلی که تا اکنون بوده ادامه پیدا بکنه، متأسفانه ما به لحظه برخورد و انفجار خواهیم رسید.
در ادامه مشاجرات سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، وزرای خارجه دو کشور نیز روز جمعه 26 آبان ماه بار دیگر یکدیگر را به آغاز تنش متهم کرده و در این حال تأکید کردند که سیاست هیچ یک از این دو کشور درگیری نیست. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه ضمن اشاره به اینکه ایران سیاست‌های عاقلانه داشته، تأکید کرد که ایران در پی درگیری در منطقه نیست. همتای عربستانی آقای ظریف، عادلت جبیر، نیز در مصاحبه‌ای با شبکه جهانی بی بی سی تأکید کرد که سیاست عربستان سعودی این است که از جنگ حذر کند و نیازی به جنگ نمی‌بیند. با این همه آقای جبیر در مصاحبه خود همچنین تأکید کرد که سیاست ایران در منطقه باید متوقف شود. وی پیش از این نیز در همین زمینه گفته بود:
تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة غير مسبوقة من التوتر والأزمة.
منطقه خاورمیانه با تنش‌ها و بحران‌هایی که در جریان است به سمت وضعیتی سوق داده می شود که پیش از این سابقه نداشته است. این نتیجه سیاستی تهاجمی است که ایران دنبال می کند. واقعیت این است که ایران کشوری تروریسم پرور است و شبه نظامیان مسلح تروریست را حمایت می کند.
قامت به تشکیل الميليشيات الارهابيه المسلحه.
محمد جواد ظریف نیز پیش از این، یعنی حدود 2 سال پیش، در مورد روابط با عربستان تأکید کرده بود که هدف ایران حذف عربستان نیست.
ما از همسایگانمون توقع داریم که واقعیات این منطقه رو درک کنن. ما به دنبال حذف عربستان سعودی از این منطقه نیستیم، ولی هیچگاه اجازه نخواهیم داد دولت عربستان تلاش بکنه جمهوری اسلامی رو از این منطقه حذف بکنه. تلاش عربستان برای حذف ایران از منطقه باعث خونریزی در این منطقه شده، باعث دامن زدن به درگیری در منطقه شده و این تلاش باید متوقف بشه و دولت عربستان باید واقعیات منطقه رو به رسمیت بشناسه.
تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی به دنبال حمله موشکی اخیر حوثی‌های یمن به فرودگاه بین‌المللی ریاض بار دیگر شدت یافته است. ریاض می‌گوید که تهران از طریق تأمین تسلیحات موشکی برای حوثی‌ها در این حمله دست داشته و این امر به منزله اعلان جنگ به عربستان سعودی است. نکته‌ای که وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه تازه خود نیز به آن اشاره داشته و تهران را به اقدام نظامی علیه عربستان هم کرده است. ایران این اتهام را قویاً رد کرده.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
جدیدترین دور انتقادهای محمود احمدی نژاد از مقامهای جمهوری اسلامی و قوه قضاییه. احمدی نژاد تا کجا پیش خواهد رفت؟
دستگاه سیاسی ایران و از جمله قوه قضاییه در برخورد با احمدی نژاد با یه معما روبرو هستن و معما هم اینه که احمدی نژاد از دل خود اینها بیرون اومده،
چون سوالها و ابهامات در مورد عملکرد احمدی نژاد و تیمش از سالهایی که اینا زمام امور در دست داشتن بالا رفته و قوه قضاییه بالاخره تکلیف رو روشن بکنه، اینها میخوان اعتبار دستگاه قضایی رو زیر سوال ببرن که این ماجرا به عقب بیفته.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شوید. با حضور سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و علی حاجی قاسمی، استاد جامعه شناسی سیاسی در سوئد. دیدگاه ها را شنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید.
حدود 10 دقیقه دیگه میتونید در همین مجله شنونده این برنامه دیدگاه ها باشید. کنفرانس سالانه مجمع مطالعات خاورمیانه که بزرگترین نهاد پژوهشی درباره خاورمیانه و شمال آفریقا در جهان است، از روز شنبه کار خود رو در پایتخت آمریکا آغاز کرد. همکار ما جواد کوروشی به واشنگتن دی سی، محل برگزاری این کنفرانس رفته است.
کنفرانس سالانه مجمع مطالعات خاورمیانه امروز کار خودش رو آغاز کرد. اولین پانل های بحث در مورد خاورمیانه در گذشته و حال ساعتی دیگه آغاز میشه و در اطلاعیه دبیرخانه کنفرانس از جمله اومده که حدود 2000 نفر در کنفرانس شرکت میکنن و 243 مقاله هم ارائه میشه به کنفرانس. حدود 50 پانل هم در مورد مسائل ایران تدارک شده که اغلب در روز سه‌شنبه آخرین روز کنفرانس برنامه ریزی شدن. چیزی که در برنامه پانل های مربوط به ایران به چشم میخوره اینه که شمار بسیار زیادی از پانل ها به مسائل ایران از دوران صفوی گرفته تا قاجار و پهلوی، هنر و ادبیات سینمای ایران میپردازه، در حالی که بررسی اوضاع امروز ایران جای کمی در این پانل ها داره. نکته دیگری که بسیار محسوس هست جایگزینی پژوهشگران سرشناس چند دهه گذشته ایرانی توسط نسل تازه از پژوهشگران جوانه که هنوز نام و آوازه‌ای کسب نکردند. طبیعیه که با توجه به اوضاع خاورمیانه، جنگ داخلی در سوریه، عراق، یمن، تلاطم‌های سیاسی در ساختار قدرت در عربستان و شدت‌یابی تنش این کشور با ایران، بخش عمده‌ای از مقاله‌ها و سخنرانی‌های پژوهشگران رو به یمن، عربستان، سوریه، عراق و داعش اختصاص داده. کودتای نافرجام سال 2016 ترکیه و رویدادهای اخیر در اقلیم کردستان عراق و پیامدهای اینها هم در این کنفرانس ناگفته نمیمونه. سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ هم در ارتباط با خاورمیانه و هم در قبال مسلمانان و محدودیت‌های ویزا که برقرار شده هم از موضوعهایی است که در بطن کنفرانس جای گرفته. در کنار برگزاری پانل‌های بحث، یک فستیوال فیلم با 46 فیلم از 19 کشور جهان برگزار میشه. در میان این فیلم‌ها که اغلب از کشورهای عربی هستند، 2 فیلم ایرانی به نام‌های ایران در نقطه بازگشت به کارگردانی وینسنت کوینتنت و فیلم منیر به کارگردانی بهمن کیارستمی دیده میشه. در یک نمایشگاه کتاب هم پژوهش‌های علمی پژوهشگران درباره اوضاع خاورمیانه و شمال آفریقا در تمام طول مدت کنفرانس عرضه میشه.
جواد کوروشی بود که از واشنگتن دی سی، محل کنفرانس سالانه مجمع مطالعات خاورمیانه گزارش میداد. در نیمه این مجله مروری داریم بر سرخط تازه ترین اخبار ایران و جهان. هواداران محمود احمدی نژاد در کانال تلگرامی دولت بهار فیلم و تصویری را منتشر کردند و میگویند گروهی که لباس شخصی های افراطی میخوانند در شاه عبدالعظیم شهر ری به آنها حمله کردند. معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت میگوید ایران 350 هزار بیمار سرطانی دارد و هر ساله 100 هزار تن به شمار مبتلایان افزوده میشود. بنابر اعلام پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ایران برای تامین مالی قراردادهای خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ مشکلی ندارد. روسیه برای 11 بار یک قطعنامه دیگر درباره بحران سوریه را وتو کرد و به پیشنهاد ژاپن برای تمدید ماموریت بازرسان شیمیایی رأی مخالف داد. نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا قرار است روز سه‌شنبه در اصفهان سومین سمینار همکاری‌های بین‌المللی خود را برگزار کنند. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان روز شنبه وارد پاریس شد و با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. ده ها هزار تن در حراره پایتخت زیمبابوه روز شنبه با حضور در خیابان‌ها خواستار کنارگیری رابرت موگابه از قدرت شدند. وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه روز یک شنبه در آنتالیا و رؤسای جمهوری سه کشور روز چهارشنبه در بندر سوچی درباره بحران سوریه با برایزنی می‌پردازند. با ادامه درگیری لفظی بین مقام‌های ایران و عربستان سعودی، وزرای خارجه دو کشور روز جمعه گفتند به دنبال جنگ و درگیری نیستند. ساعتی پس از آنکه رئیس مرکز بهداشت کرمانشاه از شیوع وبا در منطقه زلزله زده ابراز نگرانی کرد، معاون وزیر بهداشت تاکید کرد هیچ موردی از وبا در این مناطق گزارش نشده است. با اعلام ساعت 30 بامداد روز یک شنبه دعوت میکنم شنونده تازه ترین های جهان ورزش باشید با حبیب روشنزاده.
تیم ملی جودوی ایران در مسابقات گراند پری هلند که با شرکت 43 کشور جهان برگزار می شود به نخستین مدال دست یافت. سعید ملایی جودوکار وزن 81 کیلوگرم ایران با یک شکست مقابل حریف بلژیکی و سه پیروزی در برابر حریفانی از پرتغال، هلند و گرجستان برنده مدال برنز شد. پیش از این سه نماینده دیگر ایران، مهدی فتحی پور، قاسم نوروزی و محمد رشنونژاد از جدول مسابقات جایزه بزرگ هلند حذف شده بودند. امروز یک شنبه دو جودوکار دیگر ایران، رامین صفویه و جواد محجوب به مسافه حریفان خواهند رفت. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا 36 داور از کشورهای مختلف جهان را برای گذراندن کلاس‌های آموزشی و آزمایش‌های مربوط به آن دعوت کرد به ابوظبی محل برگزاری این کلاس‌ها بروند. علیرضا فغانی داور ایرانی یکی از داوران کاندیدای داوری در جام جهانی 2018 روسیه است که به این کلاس دعوت شده.
36 داور دعوت شدن به کلاس اول فیفا. معنی تو اینه که در کلیه تست اونجا موفق عمل کنیم و تا روز آخر خودمون رو در همین شبیه و سطح نگه داریم که انشالله به عنوان داور اصلی انتخاب بشیم.
ظرف 39 سال اخیر هیچ داور ایرانی در جام‌های جهانی فوتبال به عنوان داور وسط قضاوت نکرده است. علیرضا فغانی در جام جهانی 2014 برزیل داور ذخیره بود. پیش از انقلاب اسلامی، جعفر نامدار داور ایرانی در دو جام جهانی 1974 و 1978 به عنوان داور وسط قضاوت کرده بود. تیم فوتبال الهلال عربستان ساعتی پیش در بازی رفت فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در ریاض در برابر اوراوا رد از ژاپن متوقف گشت با نتیجه مساوی 1-1. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، الهلال که تا دقیقه 38 بازی را به تیم اوراوا رد باخته بود با گل عمر خریبین بازیکن سوری خود مسابقه را 1-1 مساوی کرد. بازی برگشت دو تیم شنبه آینده در ژاپن خواهد بود و با این نتیجه شانس پیروزی اوراوا رد بیش از الهلال برای قهرمانی است. و در جهان تنیس، روجر فدرر سوئیسی بازیکن شماره 2 جهان در تور اتحادیه جهانی تنیس که با شرکت 8 تن از بزرگان این ورزش در لندن جریان دارد از دور مسابقات حذف شد و به فینال نرسید. برنده بازی داوید گوفین بلژیکی بود که 2-1 روجر فدرر را شکست داد و فینالیست مسابقات شد. فینالیست دیگر را بازی گریگور دیمیتروف از بلغارستان و جک استار آمریکایی تعیین می‌کند که این بازی هم اکنون در لندن ادامه دارد.
از حبیب روشنزاده میشنیدید تازه ترین اخبار ورزشی جهان رو، و این اخبار ورزشی ما رو میرسونه به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله. اما همانند هر بامداد و ساعت اولیه یک شنبه در ایران میتونید در اینجا شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید که این هفته این سوال رو مطرح میکنه که محمود احمدی نژاد تا کجا پیش خواهد رفت. اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. اگر هم میخواید با ما تماس بگیرید، یکی از راه های پیش روی شما تلگرامه، @fardagram شناسه است که میتونید به اون پیام هاتون رو و پیام های صوتیتون رو، تصویریتون رو بفرستید. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنیم همچنان همراه ما بمانید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
محمود احمدی نژاد بار دیگر زبان به انتقاد از مقام‌های جمهوری اسلامی گشوده. این بار همزمان با بست نشینی حمید بقایی، معاون اجرایی، محمد علی جوانفکر، مشاور رسانه‌ای و حبیب جزء خراسانی، مدیر کل امور مالی رئیس جمهوری سابق در آرامگاه عبدالعظیم، آقای احمدی نژاد هم در آنجا حاضر شد و قوه قضاییه را به دیکتاتوری متهم کرد. او همچنین اعلام کرد با خانواده لاریجانی مخالف است و نمی‌خواهد که مملکت به دست آنها بیفتد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه رفتار محمود احمدی نژاد و یارانش را معرکه‌گیری خوانده و آنها را فرقه زنبیلیه نامیده است. اشاره خبرگزاری میزان به حاضر شدن حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد، در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش با زنبیلی قرمز پر از مدارک است. اما انتقادهای محمود احمدی نژاد از مقام‌های جمهوری اسلامی در شرایط کنونی چه معنایی دارد و او تا کجا پیش خواهد رفت؟ چرا رهبر جمهوری اسلامی با او برخورد نمی‌کند؟ من فرین آسمی هستم و این سوال‌هایی است که در برنامه دیدگاه‌های این هفته با آنها پاسخ می‌دهیم، با حضور دو کارشناس، سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و علی حاجی قاسمی، استاد جامعه شناسی سیاسی در سوئد. با این توضیح که تلاش رادیو فردا برای دعوت از تنی چند از همفکران آقای احمدی نژاد بی نتیجه ماند و این افراد شرکت در دیدگاه‌ها را رد کردند. من میخواستم که سوال اول رو آقای برزین از شما بپرسم. اخیراً زلزله کرمانشاه باعث شد که نام آقای احمدی نژاد سر زبونا بیفته، انگشت اتهام سر مسکن مهر به سوی آقای احمدی نژاد نشانه رفته، خود آقای احمدی نژاد هم رفته به مناطق زلزله زده سفر کرده، پاسخ هم داده به انتقادها، گفته اگه ساختمونایی که در تاریخ مشخصی مقاوم سازی شدن فرو ریخته، دولت وقت آماده پرداخت خسارت. فکر میکنید که این اعتراضهایی که الان میبینیم آقای احمدی نژاد داره، آقای بقایی داره، آقای جوانفکر و نزدیکانش داره، بست نشینی که کردن، به چه دلیل الان داره اتفاق میفته؟ چقدر مربوط میدونید این اعتراض ها رو با این مسئله زلزله و انتقادهایی که از آقای احمدی نژاد میشه؟
ببینید، دعوای آقای احمدی نژاد زمینه های متفاوت و گوناگونی داره. بعضی ها سطحی تر و روزانه هستن، بعضی ها عمیق تر هستن. یک اختلاف نظر عمیق آقای احمدی نژاد با رهبره، و یکی اون چیزی که من اسمشو میذارم تجدید نظر طلبی فکری و ایدئولوژیکی در دستگاه جمهوری اسلامی ایران. این دوتا به نظر من از همه مهمتر هستن و ریشه مشکلاتن. یعنی اینکه اختلاف آقای احمدی نژاد با آقای خامنه ای، و اینکه که در مسائل ایدئولوژیکی میخواد تجدید نظر کنه. آقای احمدی نژاد اصولا از آقای خامنه ای اطاعت نکرده، به حرفش گوش نداده. 6-7 سال پیش اون هست که 10 روز قهر کرد از رهبر و رفت خانه نشین شد. این اختلافات ادامه داشته. امسال هم خلاف نظر رهبری رفت در انتخابات اسم نویسی کرد، و اینها علارغم این مسئله بود که آقای خامنه ای علت اصلی بود که احمدی نژاد تونست در سال 88 رئیس جمهور بشه. این یک اختلاف نظر. و یک اختلاف نظر جدی دیگر تجدید نظر طلبی ایدئولوژی و فکری آقای احمدی نژاده. حرفی که مخالفین اصولگرای آقای احمدی نژاد میگن که ایشون میخواد تجدید نظر طلبی بکنه در اصول ایدئولوژیک، به چه معنا؟ به این معنا که تفسیر رایج و تفسیر حاکم بر جمهوری اسلامی رو قبول نداره. همقطارای احمدی نژاد اومدن چیزی به نام مکتب ایرانی رو معرفی کردن و این مکتب ایرانی تردید میکنه در مقام و موقعیت فقه حکومتی و خیلی از اصولگرا این حرفو میزنن. آقای مصباحی عزیز، سپاه پاسداران، روزنامه‌های دست‌راستی میگن آقا این مکتب ایرانی اسلام بدون روحانیت رو میخواد.
آقای برزین، پس شما فکر میکنید که نمیتونیم ربطش بدیم اعتراضات آقای احمدی نژاد رو به این مسئله انتقادهایی که الان ازش میشه؟ فکر میکنید که این ریشه‌ای تره؟
من فکر میکنم ریشه‌ای تره. بله.
خیلی متشکرم. آقای حاجی قاسمی، شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که چرا الان آقای احمدی نژاد داره این صحبت‌ها رو میکنه؟ چقدر با نظر آقای برزین موافقید؟
تا حدود زیادی، منتها من فکر میکنم که ما به الگوی رفتاری آقای احمدی نژاد که نگاه بکنیم، به خصوص از زمانی که درگیریش با نهادهای دیگه قدرت در طیف اصولگرا آغاز شد، در برابر رهبر شروع کرد به مخالفت کردن، الگویی که ایشون دنبال کرده این هستش که بر اون به اصطلاح ویژگی پوپولیستی در طرح مسائل سیاسی خود تاکید بکنه، انگشت بذاره و از این طریق در دوره‌های مختلف به یک نوعی نقش اپوزیسیون رو در برابر نظام، یعنی نه فقط دولت، یا دولت مثلا آقای روحانی و نظام جمهوری اسلامی رو میشه جدا کرد، چون نهادهای مختلف در قدرت ایران نظام رو نمایندگی میکنن و احمدی نژاد با اعتراضهای گابگاه در مقابل نظام میخواد پایگاه اجتماعی خودش یا اون گفتمان پوپولیستی خودش رو فعال نگه داره، چون هنوز رخت بر نبسته ایشون از عرصه سیاسی ایران و میخواد حضور داشته باشه، میخواد دوام داشته باشه و پس از این که در انتخابات گذشته هم ایشون اجازه شرکت پیدا نکرد، من فکر میکنم که عزمش بر این که بتونه به این روند اپوزیسیونی ادامه بده بیشتر از مثلا جذب شده. این یه نکته است. نکته دیگه اینه که از طرف مقابل هم به هر حال نهادهای قدرت به خصوص دستگاه قضایی نمیخوان احمدی نژاد از زیر انتقادها و فشارهایی که بوده قصر در بره و مسئله پیگیری قضایی یاران ایشون داره دنبال میشه. احمدی نژاد به خصوص در این دوره با زیر سوال بردن دستگاه قضایی در واقع میخواد اعتبار اون نهادی که او و طیفش مورد حمله قرار داده زیر سوال ببره. من فکر می‌کنم این دو تا مورد رو در مورد وارد شدن به صحنه ایشون ببینیم، یکی تداوم اون سیاست های مثلا ایشون را، الگوی رفتاری ایشون در سیاست، یکی فشاری که اخیراً بر رفقای ایشون زیاد شده توسط دستگاه قضایی به خصوص.
خیلی متشکرم آقای حاجی قاسمی. من دوست دارم که در مورد این بخش پوپولیسم که شما اشاره کردید یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم، ولی توی صحبتاتون به اپوزیسیون بودن آقای احمدی نژاد اشاره کردین. اجازه بدین از آقای برزین همین سوال رو بپرسم. آقای برزین، آیا واقعا آقای احمدی نژاد اپوزیسیون جمهوری اسلامیه؟
نه، من ایشون رو اپوزیسیون جمهوری اسلامی نمیدونم، ولی به هر حال مسئله تجدید نظر طلبی ایشون رو هم نادیده نمیشه گرفت از نظر دستگاه جمهوری اسلامی ایران. به هر حال ایشون اومده افکاری رو مطرح میکنه که برای طیف وسیعی از نیروهای حاکم در جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و اون رو میخوان کنار بزنه و این یک مشکلیه که اصولا اصولگراها با مسئله تجدید نظر دارن، یعنی دستگاه فقهی حاکم بر جناح اصولگرا اجازه نمیده که نیروهایی در داخل این جناح تجدید نظر طلبی بکنن، در حالی که این مبرمترین نیاز جناح اصولگرا در شرایط موجوده. یعنی حتی کسی هم مثل قالیباف میاد مسئله مثل نوع اصولگرایی رو مطرح میکنه، اونو میان با شدیداً برخورد میکنن. یعنی حوزه نمیخواد که حاکمیت انحصاری خودش بر جریان فکری اصولگرا مورد تردید قرار بگیره.
و این بحث تجدید نظر طلبی آقای احمدی نژاد از کی شروع شده آقای برزی؟
ببینید، تجدید نظر طلبی آقای احمدی نژاد از همون 7-8 سال پیش با مکتب ایرانی همقطارای ایشون مطرح شد. یعنی وقتی که اومدن مسئله تجدید نظر طلبی رو تحت عنوان مکتب ایرانی مطرح کردن و این مسئله رو عنوان کردن که رابطه انسان و خدا مستقیمه و نیازی به میانجی به عنوان روحانیت وجود نداره و در واقع مکتب ایرانی اسلام بدون روحانیت رو مطرح میکنه، اونجا بود که مسئله ریشه جدی پیدا کرد و اختلاف نظر رسمی شد.
خیلی متشکرم آقای برزین. آقای حاجی قاسمی، اشاره کردید به این بحث پوپولیسم. شما تاثیر کارهای آقای احمدی نژاد رو بر افکار عمومی چی میبینید؟ فکر میکنید که خب مثلا ممکنه که بخشی از حرفای آقای احمدی نژاد برای گروهی از مردم جذاب به نظر بیاد؟ خیلی‌ها ممکنه فکر بکنن که در مقابل مقابل مثلا مقام‌های جمهوری اسلامی، در مقابل رهبر ایستاده، در مقابل قوه قضاییه ایستاده، این چه تأثیری میتونه بر افکار عمومی داشته باشه این مواضع آقای احمدی نژاد؟
تأثیر میذاره. منتظر اول ما داستان پاپولیسم رو روشن بکنیم. پاپولیسم یعنی اینکه یک نهاد سیاسی، یک بازیگر سیاسی، یک رهبر سیاسی، حالا هر کدوم، با تبسل یا با اشاره کردن به نارضایتی‌های عمومی و اون مطالبات برآورده نشده‌ای که در جامعه هست، میخواد بخشای وسیعی از جامعه رو سازماندهی کنه حول خودش، برای اینکه بتونه امر سیاسی خودش رو دنبال بکنه که منافع و خواسته های خودش تحقق پیدا کنه، موقعیت و اقتدار خودش در دستگاه سیاسی تحکیم بشه و دست بالا رو بگیره. مخالفت های آقای احمدی نژاد و اون بحث تجدید نظر که من موافقم با دستور تجدید نظر میخواد بکنیم، منتها این زمانی علیه میرحسین موسوی و اصلاح طلبان، زمانی علیه آقای رفسنجانیه، وقتی که با اونها تصفیه حساب میکنه و موقعیت رو در مقابل اونها به هر طریق تحکیم میکنه، بعد نوبت رهبر میشه، نوبت سپاه پاسداران میشه که در یک دوره سعی کرده بود همه کمک‌ها رو از اونها بگیره. پوپولیسم احمدی نژادی یعنی اینکه همه نارضایتی‌ها، همه مطالبات، همه خواسته‌های عمومی رو حول تأمین اهداف سیاسی خود بسیج کردن، یعنی از مردم استفاده ابزاری بکنه برای اینکه بتونه خودش در عرصه سیاسی مسلط بشه، اقتدار به دست بیاره. و به این علت است که امکان داره که اون بحث تجدید نظر طلبی در افکار عمومی موجب گمراهی بشه و ایشون به عنوان یک چهره‌ای که میخواد تحولات سازنده انجام بده معرفی بشه، در حالی که چنین نیست. احمدی نژاد در پی تحکیم موقعیت خود و یارانش در دستگاه سیاسی کشور.
خیلی متشکرم آقای حاجی قاسمی. آقای برزین، یه ویدیویی به تازگی منتشر شده، بخشی از مصاحبه آقای احمدی نژاد، که در مورد اختیارات قوه قضاییه صحبت میکنه، میگه اختیارات قوه قضاییه از رهبر بیشتره و عملکرد قوه قضاییه سیر نزولی داره. همچنین قوه قضاییه رو به دیکتاتوری متهم کرده، گفته اگه میخواستیم دیکتاتوری قوه قضاییه باشه قبلش بوده. بعد یه اشاره‌ای هم کرده به زندانی شدن وکیل آقای بقایی، در حالی که خب در زمان خود آقای احمدی نژاد وکلای زیادی بازداشت شدن، الان هم وکلای از جمله آقای سلطانی در بازداشت هستن. صحبت‌های آقای احمدی نژاد و این اتهام‌هایی که به قوه قضاییه میزنه شما چطوری ارزیابی می‌کنید؟
دستگاه سیاسی ایران و از جمله قوه قضاییه در برخورد با احمدی نژاد با یه معما روبرو هستن و معما هم اینه که احمدی نژاد از دل خود اینها بیرون اومده. به یاد دارید که احمدی نژاد با حمایت تمام جناح‌های اصولگرا به قدرت رسید. جبهه پایداری بود، دستگاه قوم بود، مصباح یزدی بود، مؤتلف بود، ایثارگرا بودند. اصولگرایان گفتن که احمدی نژاد اصلا معجزه هزاره سومه. خب حالا طی چند سال اخیر احمدی نژاد از اینا فاصله گرفته و بر این فاصله پافشاری کرده، در حالی که نظرسنجی هایی که در چند سال انجام شده نشون داده که به هر حال در بخشهایی از توده‌های مردم، بخشهایی از جامعه پایگاه داره. حالا دستگاه حاکم یعنی عنصر هسته اصلی اصولگرا سه تا برخورد میتونه با ایشون بکنه، از جمله قوه قضاییه. یا او رو آزاد بذارن که هر کاری که میخواد بکنه، یا 100% سرکوبش کنن، خودش رو یارانش رو بگیرن، یا کجزاد رو مریض با اون رفتار کنن. اگه اون رو آزاد بذارن دردسر کامل براشون میشه. چرا؟ چون احمدی نژاد به عنوان یک یار سابق قابل پیشبینی نیست، نمیتونن رو اون حساب بکنن. فردا میاد یه مشکل دیگه برای خود دستگاه قضایی ایجاد میکنه. یه راه هم اینه که 100% سرکوبش بکنن و سرکوبم در سنت سیاسی ایران خب میبینیم رایج، نمونم آقای منتظری، آقای کروبی، آقای خاتمی و غیره. اون هم دردسر برای قوه قضاییه و دستگاه حاکمه ایجاد میکنه، چون ممکنه احمدی نژاد رو محبوب‌تر کنه. راه یک سوم رو برگزیدن. یه راه سوم اینه که کجزاد و مریض باهاش رفتار بکنن، نه کاملا آزادش بذارن، نه کاملا مردودش بکنن، فشار رو به تدریج بر اون زیاد بکنن، اطرافیانش رو آزار بدن، ببرن دادگاه، رفت و آمدش رو محدود بکنن و ظاهرا دستگاه حاکم، قوه قضاییه، دستگاه های امنیتی راه سوم انتخاب کردن، یعنی راه فشار تدریجی.
آقای حاجی قاسمی، چرا به نظر شما آقای خامنه‌ای طالب و احمدی نژاد برخورد نکرده؟ خب می‌بینیم که نخست وزیر سابق آقای موسوی در حصر رئیس جمهور پیشین آقای خاتمی محدودیت زیادی داره، ممنوع تصویر، مصاحبه نمیتونه بکنه، از شرکت در مراسم عمومی منع شده. ولی چرا آقای احمدی‌نژاد سرنوشتی مثل این افراد پیدا نمیکنه؟ چقدر شما با آقای برزین موافق هستید؟
واقعا اینجوری هست، یعنی چون آقای احمدی‌نژاد از دل اصولگرایان در اومده یا حداقل منتسب به اونها بوده و در درگیری یا در رقابت بین طیف اصلاح طلبان و اصولگرایان ایشون پرچمدار اصولگرایی شد و تنها اصولگرایی بود که در یک انتخابات تونست انتخابات سال 84 پیروز بشه در انتخابات علیه آقای هاشمی رفسنجانی و خود همون باعث شد که یک اعتبار زیادی در اون سالها در طیف اصولگرایی به دست بیاره. آقای خامنه‌ای از ایشون حمایت کردن در انتخابات سال 88 و اون حمایتی که ایشون کردن به یه مفهوم احمدی نژاد فکر میکنه که تونستن رهبر یک جوری در یک مخمصی قرار بدن که ایشون نتونه دیگه حالا محکم جلوی ایشون ایستادگی خیلی جدی بکنه، حالا در حالی که مثلا علت حمایت آقای خامنه‌ای که توجه احمدی نژاد مثلا به محرومان و فقرا بوده یا روی انقلابی که ایشون در سیاست خارجی داشته در واقع به اون دلایل بوده، اونا هنوز هم پابرجا هستن، ولی در سایر موارد اعتبار احمدی نژاد، اعتماد به او بسیار در نزد رهبری و نزد نهادهای قدرت پایین اومده. منتها از طرف دیگه چون احمدی نژاد این قابلیت رو داره یا این احتمال میره که از اطلاعات موجود که گفته میشه در اختیارش هست استفاده بکنه و با طرح اونها فضا رو به هر حال نامساعد بکنه برای کل نظام، این نگرانی وجود داره که تا چه میزان به ایشون فشار آورده بشه که مبادا باعث به هم خوردن اوضاع یا به هر حال طرح مسائلی میشه که برای کل نظام تاثیر منفی داره. این برخورد کجدار و مریض به این مناسبت است به نظر میرسه که این ادامه پیدا بکنه.
آقای حاجی قاسمی اشاره کردیم به یه سری اطلاعات، فکر میکنین این اطلاعات چیه؟ مثلا آقای احمد نژاد میبینیم که نام آقای طائب رو برده یا در مورد افراد دیگه در قوه قضاییه صحبت کرده، چه اطلاعاتی میتونه داشته باشه؟
ببین اگر ایشون در هسته مرکزی قدرت یعنی نهادهای قدرتمند اصولگرا بوده باشه که بوده در به خصوص در دور نخست ریاست جمهوریش، در جریان بحث‌ها بوده، اطلاعاتی که به هر حال به کل نظام مربوط میشه، ما نمی‌دونیم اون اطلاعات چی هست، ولی حتما اطلاعاتی هست. مثلا فرض کن در مورد یک مسئله بسیار ساده، خود مهندسی انتخابات سال 88 که اصلاح طلبان مطرح میکنن، اگر مثلا احمدی نژاد بیاد اطلاعاتی از اونجا بده که نهادهای اصلی قدرت مثلا در این ماجرا دست داشتن، خب این میتونه از احمدی نژاد بعید نیست، یعنی اگر خیلی بهش فشار بیاد احتمال داره چنین کاری بکنه، این ضربه میزنه به اعتبار نظام و به هر حال یک وضعیتی که نظام درش گیر کرده، گرفتار شد و نمیدونه چه رفتاری با احمدی نژاد بکنه که در مقابل این به قول معروف اطلاعات اینچنینی که میتونه بر جامعه تاثیر منفی بذاره نسبت به کل نظام مصون بکنه.
خیلی متشکرم. آقای برزین شما چی فکر میکنید؟ آقای احمدی نژاد تا حالا در مورد اعتراضای 88 هیچ حرفی نزده. چقدر موافقت با آقای حاجی قاسمی؟ آیا شما فکر میکنید که اطلاعاتی وجود داره این وسط که ممکن آقای احمدی نژاد اینها رو افشا بکنه؟
ببینید خب بدون تردید وجود داره. ایشون رئیس جمهور مملکت بوده 8 سال، هسته مرکزی قدرت بوده، ریاست کابل بوده، اشراف به دستگاه‌های اطلاعاتی داشته، بدون تردید اطلاعات و اخباری داره که خیلی از ماها نمی‌دونیم.
همینو آخه مثلا در مورد رؤسای جمهور دیگه هم بگیم، مثلا آقای خاتمی یا آقای موسوی حتی شاید اطلاعاتی داشتن، پس چرا اونها این برخورد باشون نشده؟
خب اونها هم الان در محدودیت ها برشون اعمال میشه دیگه. ببینید من نکته ای که خدمت رو گفتم اینه که اینها نه
ببخشید آقای برزین، من منظورم این بود که ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، منظورم این بود که خب اونها هم ممکنه که اطلاعاتی داشته باشن که برخی از مقام های نظام ممکنه که ترس از افشای اونها داشته باشن، یعنی فکر میکنین فقط ممکنه که آقای احمدی نژاد این اطلاعات رو داشته باشه یا اینکه دلیل دیگه ای داره؟
نه همه‌شون دارن، ولی من فکر نمی‌کنم که اینها حاضر به خودکشی سیاسی به اون معنا باشند که بیان این چنین اطلاعات رو افشا کنن، مثلا بگن که در انتخابات فلان سال فلان اقداماتی صورت گرفته. من فکر نمی‌کنم که اینقدر اینها غیر حرفه‌ای بازی بکنن. ولی نکته‌ای رو که اگه اجازه بدید من می‌خوام اشاره کنم که مطرح شد، من بی خود روش تاکید بکنم، تأثیر این تحولات بر افکار عمومیه. ببینید ما اینو نمی‌تونیم نادیده بگیریم. توی تأثیر اقدامات آقای احمدی نژاد بر پایگاه اصولگرایان از همه مخربتر و جدیتره. دور شدن احمدی نژاد از آقای خامنه‌ای بدون تردید بر بخشای از هوادار اونها تأثیر میذاره. پا
پایگاه اجتماعی اصولگرایان رو متزلزل‌تر میکنه. البته من فکر میکنم که بحران اصلی رو پشت سر گذاشتن، یعنی شرایط هواداران اصولگرا و ایمان و اعتقاد اونها به رهبریشون بیش از این دیگه متزلزل نخواهد شد، ولی خب به هر حال پایگاه اجتماعی اصولگرا آسیب پذیر شده و ضربه دیده. تأثیر بر پایگاه اصلاح طلبان متفاوته، یعنی توده‌های اصلاح طلب، مردم کوچه و بازار اصلاح طلب، از جنگ داخلی اصولگراها یا بی تفاوت رد میشن یا از اون استقبال میکنن، چون اصولگراها رو تضعیف میکنه دیگه. ولی به هر حال مسئله مهم و حیاتی برای توده‌های اصلاح طلب نیست. بر رأی شناور، یعنی کسایی که وفاداری حزبی ندارن، وفاداری سیاسی ندارن، به نظر من دعواهای احمدی نژاد حداقلی و بسیار کم خواهد بود. یعنی آقای احمدی نژاد نمیتونه تبدیل به یه قهرمان بشه، بیاد مثلا اطلاعاتی رو افشا بکنه در مورد 84 یا 88 یا 92 و بعد تبدیل به قهرمان این توده های به اصطلاح شناور بشه. من اینو نمیبینم. اون چیزی که من میبینم این که آقای احمدی نژاد در بدنه تشکیلاتی حزبی و میان رجال سیاسی نیروی سازمان یافته نداره، ابزار کار برای تاثیرگذاری در افکار عمومی نداره و به همین خاطر موقعیتی نداره که بخواد تأثیر مهمی در روند سیاسی بذاره و بعیده که بتونه در بدنه تشکیلاتی و حزبی نفوذی کسب بکنه از این به بعد، مگر اینکه شرایط کاملا تغییر بکنه، رژیم متزلزل بشه، فرصت ایجاد بشه که مثلا بتونه بخشای از جامعه رو به خودش بسیج کنه و احتمال این مسئله تغییر گسترده در رژیم رو من نمیبینم. به همین خاطر برخلاف خاتمی و هاشمی که تونستن موقعیتشون رو حفظ کنن، من معتقدم که احمدی نژاد در شرایط فعلی و در آینده به تدریج فراموش میشه، نمیتونه موقعیت خودش رو حفظ کنه.
خیلی متشکرم آقای حاجی قاسمی. آقای بقایی و آقای جوانفکر اطلاعیه‌ای صادر کردن، از آقای خامنه‌ای درخواست کردن که هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه مأمور رسیدگی به اتهاماتشون بشه. رابطه آقای شاهرودی و آقای احمدی نژاد و نزدیکانش رو چطوری می‌بینی؟ خب خیلی از اتهاماتی که علیه آقای احمدی نژاد و نزدیکانش هست در زمان ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضاییه اتفاق افتاده، ولی خب هیچ پرونده شفافی هم این وسط وجود نداره در مورد اتهامات نزدیکان آقای احمدی نژاد یا در زمان ریاست آقای هاشمی شاهرودی. این رو چطور ارزیابی می‌کنید شما؟
من فکر می‌کنم این بیشتر از این که ناظر به این باشه که مثلا طیف احمدی نژاد گمان می‌کنن که در ریاست آقای شاهرودی فشار بر اونها مثلا کمتر میشه، موقتا شاید، بیش از این که این باشه ورود سال قرار دادن کل دستگاه قضایی، یعنی فقط هم به برادران لاریجانی و آقای صادق لاریجانی که الان در دستگاه قضایی ریاست داره محدود نمیشه، و چون سوال‌ها و ابهامات در مورد عملکرد احمدی نژاد و تیمش از سال‌هایی که اینا زمام امور در دست داشتن بالا رفته و قوه قضاییه بالاخره تکلیف باید روشن بکنه، اینها میخوان اعتبار دستگاه قضایی رو زیر سوال ببرن که این ماجرا به عقب بیفته. یعنی اون خطایی که دستگاه قضایی ایران از روز نخستی که خطاهای دولت احمدی نژاد فاش شد و از کنارش گذشتن، این موضوع مطرح شد و اینها پیگیری نکردن پرونده های مربوط به دولت آقای احمدی نژاد، در واقع خود دستگاه قضایی زمینه این شرایط دشوار رو برای خودش فراهم کرد که امروز دو متهم یا چند متهم میان کل حیثیت این دستگاه رو مورد سوال قرار میده. من فکر میکنم این مانوری که طیف احمدی نژاد با مطرح کردن نام شاهرودی و انجام دارن میدن، مورد سوال قرار دادن کل اعتبار دستگاه قضایی و به عقب انداختن این تصفیه حساب در مورد پرونده خود اینا باشه.
خیلی متشکرم آقای حاجی قاسمی. فرصت زیادی باقی نمونده، من خواستم اگر که امکان داشته باشه جمع‌بندی داشته باشیم. آقای برزین، شما چه پیش‌بینی دارید از آینده سیاسی آقای احمدی نژاد؟ فکر می‌کنید که تا کجا پیش میره و چه اتفاقی میفته؟
ببینید، من فکر می‌کنم آقای احمدی نژاد تاکتیکایی رو که تا به حال دنبال کرده دنبال خواهد کرد، ولی با توجه به اینکه بدنه تشکیلاتی و حزبی نداره، قدرت تاثیرگذاریش در جامعه بسیار محدود هست و این نمیتونه تغییر بده، فشار حاکمیت بر او استمرار خواهد داشت، به او اجازه نخواهند داد که با یک دست باز بازی کنه و بر خلاف نظری که دوست عزیز او مطرح کردن، من معتقدم که این یک درگیری کاملا جناحی و فرقه‌ای و سیاسی و صرفا به مسائل مالی و یا فساد اداری مربوط نمیشه. اگر آقای احمدی نژاد با آهنگ اصولگرایان پیش آمده بود، هیچ کدوم از این فشارها رو بر او و همکارانش وارد نمی کردن، حتی به او هم میدان می زدن که بر اصلاح طلب و خط اعتدالی حمله بکنه. و این نامه بدهکاری هایی هم که اخیرا کردن در مورد آقای شاهرودی، من اینو رو بازی های تاکتیکی میبینم. همونطور که اشاره کردن میخوان موقعیت قوه قضاییه رو زیر سوال ببرن و خودشون رو نزدیک به رهبر نشون بدن، ولی من خیلی بعید میدونم که رهبر هم به یک چنین اقدامی رسما و علنا واکنش نشون بده، چرا که یک سنت و بدعتی خواهد شد که مثلا مردم برن عبدالعظیم بس بشینن و از رهبر یک چیزی بخواد. به هر حال من آینده روشنی برای آقای احمدی نژاد در صحنه سیاسی ایران نمیبینم.
خیلی متشکرم آقای برزین. آقای حاجی قاسمی، شما چه جنبندی دارید؟ آینده سیاسی آقای احمدی نژاد رو چطور میبینید؟
به آینده بلند مدتش زیاد مثبت نگاه نمی کنم، ولی در کوتاه مدت آقای احمدی نژاد نان فقدان اپوزیسیون فعال در ایران را برای مدتی دیگر خواهد خورد. یعنی ما الان دولتی سر کار هستش که 60-70% آرای عمومی رو داره و اگر مردم نارضایتی هم نسبت بهش داشته باشن، خب از درون این طیف اپوزیسیونی نیست که مورد سوال قرار بده، خواسته و مطالباتشون پیش بره، و طیف مقابل هم کسایی که در واقع به این دولت رأی دادن به سمت اونها نخواهند رفت. احمدی نژاد سعی خواهد کرد در فقدان یک اپوزیسیونی که بتونه مطالباتشون پیش بره این جای خالی رو پر بکنه، و آنچه تشخیص داده احمدی نژاد اینه که آتش انتقادی رو که در جامعه نسبت به نظام هست، به کل اوضاع هست، این رو برش سوار بشه، و اگر اصلاح طلبان، اعتدالیون، اصولگرایان به اصطلاح فعال اینها نیان به گفتمان انتقادی مردم رو بازتاب بدن، یعنی طیف‌های مختلف اجتماعی رو، و صحنه سیاسی ایران رو فعال بکنن، سازنده بکنن، احمدی نژاد امکان ادامه مانور خواهد داشت.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، سعید برزین تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و علی حاجی قاسمی استاد جامعه شناسی سیاسی در سوئد، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.